أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم. قبل از هر چیز خدای متعال رو شاکریم و از این منتی که بر سر ما گذاشته است که در صحت و عافیت توفیق عرض ادب به ساحت حضرات معصومین علیهم السلام رو از ما دریغ نفرموده است، ممنون خدای متعال هستیم. و ثانیاً توفیق درک اولین شب جمعه ماه مبارک رجب رو هم از خدای متعال شاکریم که بهمون عنایت فرموده و به واسطه انوار قدسیه حضرت امام هادی علیه السلام انشالله که توفیقات هدایت رو انشالله به ما مستمرن عنایت بفرماید. ما انشالله این دقیقی که محضر شما عزیزان، مخصوصاً آقا سید بزرگوار عزیز، ما درس پس میدیم خدمتشون، مقداری انشالله سعی میکنیم روایتی از امام باقر علیه السلام که دو روز گذشته و ماه مبارک رجب تلیعش با ولادت با سر سعادت ایشون بود، یک روایت رو با هم مباحثه بکنیم، توضیحاتی پیرامونش بحث بکنیم و بعد انشالله چند نکته پیرامون هدایت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام و یکی از گره های شایع زندگیمون که هر روز و شب من لازم میدونم که به خودم تذکر بدم و این تذکر رو هم حدیث نفس بلند داشته باشم، و انشاءالله ذکر مصیبت انشاءالله. در کتاب شریف توحف هست که وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرموده اند از نشانه های ولایت ما اهل بیت علیهم السلام است. کسی که من لم یکن معنا ولیان، کسی که ولایت ما رو میخواد داشته باشه، غیر ممکنه که این صفات رو نداشته باشه. هیچ کس ولایت ما رو نداره مگر اینکه این صفات رو داشته باشه. چه صفتی؟ لو اجتمع اهل مصر علیک، اگر کل اهل شهرتون علیه شما جمع شدن، کل اهل شهرتون علیه شما جمع شدن و قالو انک رجل سوء، گفتن شما آدم بدی هستید، اگر همه جمع شدن اینو گفتن که شما آدم بدی هستین، لا یحزنک، محزون نشی، قصه نخوری، ناراحت نشی. ولو قالو انک رجل صالح لا یسرک ذلک، اگه همه هم جمع شدن گفتن که ایشون چه آدم صالحیه، تو چه آدم خوبی هستی، همه مردم شهرم جمع شدن، شما به واسطه یه حرف اونا خیلی خوشحال نشی، خیلی قش نکنی. چند تا نکته اینجا باید بحث بکنیم. یکی این که ملاک ولایت اهل بیت علیهم السلام داشتن رو دارن میفرماین، میگن اگر ولایت ما رو داشته باشی باید این ویژگی رو داشته باشی، اگر این ویژگی رو نداشته باشی ولایت ما رو نداری. این از این نکته. پس معیار الان داشتن ولایت داریم بحث میکنیم. نکته دوم این که صراحتاً میفرمایند لا یحزن که از ذلک، لا یسر رو که از ذلک، یعنی این حرف تو رو خوشحال و ناراحت نکنه، حرفی که بگن بدی، حرفی که بگن خوبی، ناراحتت نکنه، خوشحالت نکنه. نه اینکه ناراحتی و خوشحالی مردم برات مهم نباشه. ما روایات کثیر داریم که مؤمن انقدر باید دقت بکنه که بندگان خدا از دست و زبانش در امان باشن، و از این دست روایات که اهل بیت علیهم السلام به ما لطف فرمودن. موضوع این نیستش که ما ناراحت شدن و خوشحال شدن مردم برامون مهم نباشه، میگیم قولشون برامون مهم نباشه، اینی که برمیگردن میگن مهم نباشه، این قول مورد توجهه، این تظاهر به ناراحتی و تظاهر به خوشحالی مردم علیه ما یا له ما، این ما رو ناراحت و خوشحال نکنه. موضوع سر این جریانه، و الا ما دستور داریم که بی توجه نباشیم نسبت به این که مردم اذیت نشن، عیال الله از دست ما ناراحت نشن، شیعیان امیرالمومنین علیه السلام از ما ناراحت نشن، این دستور داریم نسبت بهش. اما خودمون چی؟ تمام توجهمون به چیه؟ تمام توجهمون به ولایت اهل بیت علیهم السلام. آنچه که باید ما رو خوشحال کنه ولایت اهل بیت علیهم السلام داشتنه، آنچه که باید ما رو ناراحت کنه ولایت اهل بیت علیهم السلام نداشتنه علیه بالله. حالا اینکه الان بالاخره مردم نگاه میکنن میبینن شما یه رفتاری ازتون داره سر میزنه، یه عملی داره ازتون سر میزنه، بالاخره یه نسبتی به شما میدن، یعنی کثیری همین نسبت رو به شما میدن. حالا الان مثلا وارد مثلا مترو میشید، شما فقط کافیه بفهمن که شما نسبتی با حوض علمیه داری، مثلا این رود نیل باز میکنن مترو رو، راحت رد شی، به کسی اصابت نکنی، برید کنار. حالا این تظاهرشون ناراحتت نکنه. حالا یه وقت مظاهر دینی داری، مظاهر شرعی داری، مظاهر ولایی داری، باهات یه برخوردی میکنن، ناراحت نشی از این برخورد. ملاک ما چیز دیگه است. حالا اینا که یه مقدارش از باب ادخال سرور عرض کردم، یه مقداری به واسطه اینکه فعلا روایت در مورد ولادت امام باقر علیه السلام داریم میگیم، حالا تو وارد بشیم بعد. آره این ناراحت نباید بشیم نسبت به این قضیه. ملاکمون این. اما اهل بیت علیه السلام اصلی ترین و مهمترین دغدغه‌ای که برای شیعیانشون داشتن و دارن اینه که آب راکت نشن، این هدایت درشون علی الدوام باشه، این هدایت درشون فکر نکنن که خب دیگه ما الان هدایت شدیم، رسیدیم به هدایت دیگه، حالا وقت استراحته، حالا وقت دیگه نشستنه دیگه. چیزی به نام رسیدن به هدایت که دیگه خب تمام شد، سلام علیکم واسید، چیزی که به نام رسیدن به هدایت معنی پیدا بکنه ما نداریم توی مکتبمون. میبینیم که اهل بیت علیهم السلام به شاگردان خودشون علی الدوام توصیه حرکت مدام دارن. آقا ما دیگه الان خیلی دیگه کتاب خوندیم، جلسه داریم، بحث داریم، شرکت میکنیم، الحمدلله خیلی جلسات خوب شرکت میکنیم، دیگه ما هدایت پیدا کردیم. نه خیر، اگر در حال حرکت باشیم هدایت معنی پیدا میکنه. وجود نازنین امام هادی علیه السلام عالم به فداش، میبینیم که در سرمن رعا یا همون سامرا تیم تشکیلاتی رو رقم زده بودن که به واسطهش حضرت آقا سال 83 تقریبا میفرماین که یمن و مصر رو دیگه عرض کنم چند جا رو میفرماین، به واسطه یه تیمی که حضرت امام هادی علیه السلام تو سامر را به طورت مخفیانه هدایت میکردند، مکتب اهل بیت علیهم السلام منتقل شد. یعنی مدام در حرکت بودن. حالا مثلا بفرماین که خب حالا ما دیگه فعالیت داریم، پس دیگه خیلی خودمون رو زحمت نندازیم، وقت نشستن بهره بردن. اول بدبختیمون شروع میشه. امام هادی علیه السلام اگر ما هدایت رو ازشون میخوایم، به هیچ عنوان همه اهل بیت علیهم السلام همینطورن، خصوصا امام هادی علیه السلام که قبلا هم تو مباحثه با رفقا درس پس دادیم این قضیه رو که هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام که مظهر تام اسماء و صفات الهی هستن، خدای متعال در یک شرایط زمانی و مکانی چند اسم رو به طور ویژه در اونها متجلی می‌فرماید. حالا امام هادی علیه السلام نام مبارک هادی رو که هدایت تنها مسیری که از منزل ایشون میسره، اگه بخوایم دسترسی پیدا بکنیم باید از منزل ایشون عبور بکنیم انشالله. حالا برمیگردیم به بحثمون، میگیم حرکت باید ادامه پیدا بکنه، لحظه فکر نکنیم که این حرکت دیگه محقق شده برام. چجوری این اتفاق میفته که ما فکر میکنیم دیگه رسیدیم؟ اولین نکته این که ما فکر میکنیم دیگه رسیدیم از اینجا نشأت میگیره که یه ذره میخوایم راحت بشینیم، یه ذره میخوایم احساس راحتی داشته باشیم، یه ذره این سختی که باید به خودمون بدیم رو میخوایم یه ذره از خودمون دور کنیم. بدبختی و آفتی که معمولا شایع بین ماها این میل به راحت طلبیه، میل به راحتیه. اینقدر این شیطان لعین رجیم زرنگه، راحتی رو تو هر کسی میدونه مدلش فرق میکنه. مثلا بنده میکروفون جلوم بذارم صحبت بکنم، خب این برام راحته، اینجوری من اینجوری به من القا میکنی که خب ببین تو هم داری فعالیت میکنی، حرکت میکنی. نه، اتفاقا من لفظ در حال راحتی به سر میبرم. یه نفر دیگه مثلا میبینی، حالا نمیخوام مثال بزنم خدای نکرده عزیزان رفقای خودم رو، مثلا یه وقت یه کاری به کسی نچسبه خدای نکرده، ولی مثلا من فکر میکنم الان مثلا خیلی دارم فعالیت میکنم، در صورتی نه، من واقعا دارم در راحتی به سر میبرم. یکی از اون جاهایی که خیلی شایعه و ما رو گرفتار کرده، دوچار کرده که احساس میکنیم خیلی داریم فعالیت میکنیم اما این گونه نیست، که عرض کردم بخش سوم عرایزم میخوام خدمتون عرض کنم، خدمت به والدینه. چرا، چه ربطی داره به این بحث؟ یه درگیری متاسفانه عام البلواییه که خوبه های ما فکر میکنن که خب من دیگه الان حق پدر مادرمو دارم ادا میکنم. خیلی رفقای خیلی خوب فکر میکنن خب دیگه من الان از انجام تکلیف نسبت به پدر و مادرم دیگه خلاص شدم، راحت شدم. دو تا صحبت کرد، گفت اینو بخر، اونو بخر، این کارو بکن، با اینکه کار داشتم نه نگفتم، با احترامم انجام دادم اون کارو، نه با غرغر و اینا. خب دیگه حقشون رو انجام دادم و فکر میکنیم راحت شدیم. آجا خب دیگه از این بالاتر مگه چیه؟ مگه دیگه پدر مادر دستوری دادن، ما هم که با ادب و احترام اون کاری که خواستن رو انجام دادیم، غرغرم نکردیم، خب دیگه پس دیگه راحت شدیم، دیگه تکلیفمون رو انجام دادیم، دیگه چیکار کنیم؟ پس دو تا نکته رو کنار هم بذاریم ببینیم آیا این اتفاق افتاده یا نه. نکته اول، صراحتن قرآن کریم نسبت به والدین امر به احسان کرده است. میفرماید و بالوالدین. متاسفانه تا اینو یه جا قرائت میکنیم همه فکر میکنن یعنی به پدر مادرت نیکی باید بکنی ها، یعنی هیچ وقت ناراحتشون نکنی ها. این که اصلا ما نسبت به عموم مردم هم همین تکلیفو داریم، به پدر مادر امر به احسان شدیم. امر به احسان شدن مگه چیه؟ چه فرقی میکنه؟ حالا رفقایی که با هم دیگه کتاب شریف طرح کلی میخوندیم، اگه یادشون باشه درس اول آیه 134 سوره که آل عمران، آخر آیه خدای متعال دارن صفات متقین رو که میفرمایند، صفات مؤمنین متقین رو که دارن میفرمایند، آخر سر میفرمایند والله یحب المحسنین. بعد اونایی که تیم المیزان بودن و کتاب المیزان رو مطالعه میکردن، کتاب شریف المیزان رو مطالعه میکردن تو ذیل این آیه شریفه، یه نکته یه یادشون باشه میگفتن. علامه یه تقسیم بندی رحمت الله علیه داشتن، اینکه احسان در مقابله با دو دسته مد نظر خدای متعاله، یک در مقابل بندگان خدا، یک در مقابل خودش. احسان در مقابل خود خدا چیه؟ آیات دیگه میفرماین والله یحب المحسنین الذین استقاموا. محسن در مقابل خدا کسیه که استقامت در راه خدا داره. خب الان محل بحث من نیست، ولی محسن یعنی احسان کننده در مقابل با خدای متعال، در مقابل با بندگان میشه کسی که بیشتر از استحقاق مخاطبش به او عطا میکند. میشینه ببینه استحقاق مخاطبش چقدره، اگر همون مقدار بهش هدیه بده یا عطا کنه که احسان نکرده تازه. اگر بیشتر از استحقاقش عطا کنه اسمش میشه احسان. اینو داشته باشین. و بالوالدین احسانا، احسان یعنی بیش از اون چیزی که حق پدر مادره بهشون باید عطا کنیم. حق پدر مادر چقدره؟ میبینیم تو روایات دیگه میفرمایند شما تمام عمرتون هم خدمت به پدر مادر بکنید، حق پدر مادر رو ادا نکردین. یه ذره دقت کنید رفقا، اگر تمام عمر خدمت کنیم حق پدر مادر ادا نشده. حالا احسان میگن اگر فکر کردی حقش ادا شد هنوز احسان نکردی، بالاتر از اون اگه انجام دادی احسان کردی. حالا خدا چه امری کرده به ما نسبت پدر مادر؟ امر به احسان. یعنی اگه نشستی فکر کردی من دیگه کل شبانه روزم رو در خدمت پدر مادر بودم، دیگه حقشون رو ادا کردم، اولا که این حقشون نیست، حقشون بالاتر از اینه طبق آیات روایات دیگه. دوم اینکه قرآن صراحتاً می‌فرماید نسبت به پدر مادر باید احسان کنی. اگر فکر کردی این حقشونه شما هنوز هم احسان نکردی، باید بیشتر از این نسبت به پدر مادر خودت خدمت بکنی. یا ابوالفضل، تازه اونجایی که فکر کرده باشم حق پدر مادرم دارم ادا میکنم، تازه دارم مثل عموم مردم باهاشون برخورد میکنم، خدای امر دیگه به ما کرده. حالا میگم چه ربطی به راحت طلبی داشت؟ عرض ما اینه، اتفاقا میخواییم خیلی زود از زیر بار این تکلیف در بریم، سریع سری بر خودمون ادبیاتی جفت جور میکنیم و هممونم الحمدلله یه سری لغات تو ذهنمون هست، میچسبونیم کنار هم که خب من دیگه الان حق پدر مادر رو ادا کردم. یه دم هستن که خدا بهشون لطف میکنه تو همین دنیا خیلی سریع اگه کوچکترین کم گذاشتنی از احسان به پدر مادر انجام بدن، خدا سری گوششون رو میپیچونه برگردن سراغ خط اصلیشون که باید خدا رو شکر کنن اینا. یه دم اصلا خدا اینجوری باشون برخورد نمیکنه، میذاره اون طرف باشون حساب کتاب میکنه، میگه من مگه به تو امر نکردم نسبت پدر مادرت احسان کن؟ چرا فقط تا اونجایی که فکر کردی حقشون رو ادا کردی ول کردی ماجرا رو؟ معلومه دنبال راحتیتی، معلومه دنبال اینی که خب حالا من صلاحم اینه که به این کار بپردازم. آخه حاج آقا اگر قرار باشه من فقط دنبال احسان کردن پدر مادرم باشم که دیگه از کار فعالیت توی مسجد و کانون و دانشگاه و حوزه و اینا میفتم که نه عزیز من، اون خدایی که این امر رو کرده خداییه که قلب پدر مادرام تو دستشه، نمیذارن اینجور بشه. اون خدا حواسش به اینها هم هست. حالا این نسبت به پدر مادر خاکی مونه. خدا به دادمون برسه که امر شدیم به والدینمون احسان بکنیم و پدر حقیقی ما، مادر حقیقی ما حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگه یه روزی فکر کردیم دو تا سینه زدیم و چهار تا چای دادیم و کفش جفت کردیم و نمیدونم چهار تا حرف زدیم و یه جلسه بحثی، خب دیگه الان حقشون ادا شد، یه فکر کنیم حقشون ادا شد، تازه ما رسیدیم به این که فکر کنیم حالا حقشون ادا شد. حقشون که ادا نمیشه، امر شدیم به چیزی بالاتر از حقشون و بالوالدین احسانا. اینه که ما همیشه شرمنده ی اهل بیت علیهم السلامیم، اینه که ما همیشه شرمنده ی والدینمونیم، اینه که خدای متعال یه جوری این سیستم رو چینده که ما 24 ساعت توسل به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، 24 ساعت خودمون رو شرمنده ی اهل بیت علیهم السلام بدونیم، سلام علیکم، از اون طرف شرمنده ی پدر مادرمون هم بدونیم، تا بلکه انشاءالله یه رشدی در ما اتفاق بیفته. چرا؟ وصلش کنم به عرض قبلی. چرا؟ گفتیم حرکت مهمه. شما اگر احساس بکنی به مقصد رسیدی، حقشونو ادا کردی، دیگه وای میستی. ولی امر شدیم به چیزی بالاتر از آن چیزی که فکر میکنی حقشه، یعنی بدون توقف باید حرکت کرد. به هیچ عنوان نباید آدم احساس بکنه که خب من الان دیگه یه ذره بشینم، حالا هم شدیداً قبطه میخوریم به اون عزیزانی که از حرم میان میرن جهادی، از جهادی میان دستبوسی پدر مادرشون، از دستبوسی پدر مادرشون میان میرن بیکار، یعنی خودشو همیشه شرمنده میبینه، میگه خب من الان بگم الان رسیدم به یه منطقه ای، رسیدم به یه مرحله ای، منو تموم شد برنامه. حرکت ما اون چیزی که مطلوب خدای متعاله، اون چیزی که انتظار داره خدای متعال از ما، اینجوری چینده ما رو. این امر الهیه ها، من خواهشی که از رفقای عزیز خودم دارم اینه که این به این موضوع خواهش میکنم دقت داشته باشن، امر خداست به احسان و به پدر مادر، نه اینکه بگه مستحبه، نه اینکه بگه حالا تو اگه تونستی به پدر مادرت احسان کن، اگرم نتونستی به پدر مادرت احسان بکنی حالا عیب نداره. امر فرموده خدای متعال، اگه امرشو انجام ندیم، خیلی صراحت، اینا همه درسای حاشیه‌ایه که تو مرورهای بعدی که کتاب طرح کلی رو داشتیم، از همون درس اول کتاب طرح کلی دارم عرض میکنم. یعنی اون موقع اگه یاد رفقا باشه درس اول رو بحث میکردیم، این حرفا رو نزده بودیم. اگر ما امر خدا رو اطاعت نکرده باشیم، همون اول چی میفرموید؟ و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اگر امر خدا رو اطاعت نکردی، اصلا امید رحمت نداشته باش. لعلکم ترحمون، دلتو خوش نکن وقتی امر خدا رو اطاعت نمی کنی. اگه خدا با لطفش برخورد کرد یه حرف دیگه است، اگه خدا با فضل و کرمش برخورد کرد یه حرف دیگه است. شما نباید دل خوش باشی، عرضم خودمه، حدیث نفس بولم میگم، من نباید دل خوش باشم به این مطلب. آیا ما تونستیم این امر خدا رو امتثال کرده باشیم، این امری که به پدر مادر احسان بکنیم؟ نمیشه گفت اصلا. یعنی یه جوری چینده خدا قاعده رو که هیچ کس نتونه این حرفو بزنه که من این امر رو تونستم امتثال بکنم. بعضی رفقا، بازم عرض میکنم حدیث نفس دارم بلند میگم، حقیقتا حدیث نفس دارم عرض میکنم، بعضی رفقا فکر میکنن که حالا به پدر مادر احترام گذاشتن آفرین، خب حاج آقا بریم اصل مطلب رو بگو، دین به ما چی میگه؟ حاج آقا فهمیدین دیگه، به پدر مادر باید احترام گذاشت، حالا بریم سراغ اصل مطلب. فدات شم، اصل مطلب همینه، اصلا بالاتر از این نداره اصل مطلب. حاج آقا میشه کمکمون کنی ما چجوری از این خلاص بشیم؟ راحت طلبی تو باید بذاری کنار. من هر چی که بررسی میکنم خودمو میبینم هر جایی که یه ذره دارم کم میذارم راحت طلبی داره پیرمو در میاره. یه ذره میگم حالا بذارید خود بشینم، میدونم الان حس میکنم مادرم احتیاج داره که من باهاش صحبت بکنم. مثلا بعضی که همچین حسی هم ندارن، مثلا گیجی در تعطیلات رسمی به سر میبره، حس میکنم الان باید مادرم صحبت بکنم، میگم حالا بذار یه دقیقه بشینم. تموم شد، تو از احسان که هیچی، از ادا کردن حق هم به دور شدی. این لات های قدیمی ها تو هم این موضوع احتمال شفاعت و بهش رفتنشون وجود داره که چی جور احترام مادرشون رو حفظ میکردن. ولی میخوام بگیم الان الگوان تو این موضوع داریم ازشون بحث میکنیم. حرکت، ببینید ما هم روایت امام باقر علیه السلام، هم از انوار هدایتی حضرت امام هادی علیه السلام، همین بحثی که الان داشتیم با هم دیگه عرض میکردیم، جمع میشه دور حرکت. از ما حرکت کردن میخوان، از ما به هیچ عنوان سکون و اینکه لنگر بندازیم قابل قبول نیست. اسمش شیعه نیست، ولایت نداره. حاجا اینجوری بخوای صحبت بکنی آدم مایوس میشه ها. نفهمیدم شماها که مایوس نمیشید که. بله ما واسه اونایی که عشق امام هادی علیه السلام رو ندارند که صحبت نمی کنیم الان، که ما الحمدلله خدای متعال بهمون لطف کرده با عشق امام هادی علیه السلام اومدیم توی این مجلس نشستیم. البته شاید بنده از باب اینکه یه میکروفون دوباره دیدم پلند شدم اومدم خودم رو گول میزنم میگم عشق امام هادی علیه السلامه اومدم نشستم توی این مجلس، شاید این اتفاق باشه، ولی باز انشالله به برکت امام هادی علیه السلام این رو از ما گرفته باشن، اینجور نباشه. این صحبت ها رو داریم با شما داریم مباحثه میکنیم، با هم داریم گفتگو میکنیم، هر جایی که این صحبت ها رو با هم دیگه بحث نمیکنیم که. ما انشالله که امشب الحمدلله اساتید بزرگ دستورات مؤکد دارن برای امشب که فوت نشه، این میل و رغبت که باید به ظهور کشونده بشه، لیلة الرغائب، این رغبت باید امشب تجلی پیدا کنه، این رغبت به خدای متعال امشب باید به رخ ملائک کشیده بشه، تو ملکوت عالم باید امشب ما بالاخره یه چیزی تکون بدیم دیده بشیم. لیلة الرغائب اینه. خب امشب چی کار بکنیم؟ امام هادی علیه السلام بهترین وصیت رو به ما فرمودن، زیارت جامع کبیره. یه خورده آروم آروم بخونیمش، یه خورده فکر بکنیم، یه خورده توجه بکنیم. خب الحمدلله میشه خیلی راحت هم کنج هیئت آدم دلش رو روانه سرمن رعا کنه، میشه کنج هیئت آدم نیت کنه انشالله. کاش که میشد مسیر میسر بود، ما زیارت امام هادی علیه السلام مشرف میشدیم که قلب آدم رو باز میکنه. واقعا سر من رعا، مسرور میشه هر کسی که به زیارت قبور پاک اهل بیت علیهم السلام میره، مشرف میشه، مخصوصا امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام. خب میشه این کار آدم گوشه کنج هیئتم انجام بده؟ یعنی اینجور نیستش که نشدنی باشه. خیلی نمیخوام تعدد کلمات و الفاظ به خرج داده باشم توی منبر امشب. دوباره برگردیم سراغ اصل حرفمون. ما هر جای قرآن کریمو که باز کنیم، هر جای روایت اهل بیت علیهم السلامو که باز میکنیم، میبینیم مدام از ما حرکت خواستن، از ما میخوان که یه فعالیت و اقدام، خودمونو مدام در حال رشد و حرکت ببینیم. خب انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق فهم و درک و عمل به معارف اهل بیت علیه السلام عنایت بفرماید و انشالله که خدای متعال به برکت باطن وجودی حضرت امام هادی علیه السلام ما رو رها نکنه به حال خودمون. یه گره خیلی خوبی هم امروز میشه با این فراز از آیه قرآن که سفارش شده در آخر الزمان، خیلی مکرر از خدای متعال التماس کرد، این کریمه قرآنی رو در آخر الزمان سفارش شده، اهل بیت فرمودن که اینو زیاد تکرار بکنید. میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. امام هادی علیه السلام ما رو امشب الحمدلله توفیق عنایت فرمود که اینجا مشرف بشیم. خواهش میکنیم ازشون که مثل مرداب نشیم، همینجا بمونیم دیگه، نه، این حرکت ادامه پیدا بکنه. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، هدایت شدیم باز حرکت. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. سفارش شده این دعا رو این آخر زمان زیاد با هم دیگه تکرار بکنیم. الحمدلله شب شهادت امام هادی علیه السلام هم هست، باز مکرر هدایت رو مطالبه داریم، التماس میکنیم، استمداد میطلبیم از وجود نازنین امام هادی علیه السلام. بلکه انشالله بتونیم قدمی برای نجات خودمون، برای نجات مردم خودمون، عیال الله، برای شیعیان امیرالمومنین علیه السلام که الحمدلله مردم ایران هر چقدر هم غور بزنن، هر چقدر هم ناراحت باشن، هر چقدر هم چه میدونم تو انتخاباتی، تو گرونی، توی مشکلاتی هر چقدر هم غور بزنن، باز علقه به امیرالمومنین علیه السلام تو مردممون هست. شاید فراز و نشیب داشته باشه، ولی خدا رو شکر این علقه هست. خدا انشالله به برکت این علقه به محبت به امیرالمومنین علیه السلام جمعی بلایای ارضی و سماوی و روحی و جسمی و اخلاقی و دنیوی رو انشالله که از همه ما دور بکنه، و مخصوصا بار روانی بعضی از این مجالات رو انشالله خدا دور بکنه، تا انشالله نهایتا بتونیم با کمال به لقاء الله برسیم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. چند بیتی رو با هم زمزمه میکنیم و انشالله ذکر مصیبتی هم باشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوا و تمتعه فیها طویلا. ای کلام شما، ای کلام شما سراسر نور، جلوات محبت و ایثار، پادشاه قریب سامر را، ای علی چارم دربار. درس دینداری است جامعه ات، شرح توحید می دهد سخنت، می چکد لحظه سخنرانی اصل از گوشه لب و دهنت. ای امام تمام خوبی ها، حرمت قبلگاه اهل ولایت، سامرای تو امتدادی از نجف و کاظمین و کرب و بلا، مقتدای تمام مظلومان، منتهای تمام رؤیاها. مادرت از غم تو تب کرده، شده از زائران سامر را. مادرت از غم تو تب کرده، شده از زائران سامر را. دست و پا می زنی ولی آیا بر روی پیکرت نشسته کسی؟ تو نفس میزنی و خواهم کرد یاد گودال کینه و نفسی. هرچه او بیشتر نفس میزد، بیشتر می زدند زینب را. هرچه او بیشتر نفس می زد، بیشتر می زدند زینب را. یک نفر در میان گودال است، یک نفر در میان گودال است، صد نفر می زدند زینب را. حسین